بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یکی دیگه از موارد وجوب خمس عبارت است از مالی که مخلوط به مال حرام شده باشه. جناب عالی مقداری کاسبی که کاسبی مال حلال زیاد داری، گاهی از اوقات هم مال حرامی در بین صندوق شما و دخل شما وارد شده. در این صورت میگیم مال مختلط به حرام شده. اگر اینکه شخص را نشناسید، یعنی مالک مال حرام مشخص نیست، مقدار او هم مشخص نباشه، اینجا حکم شده به وجوب تخمیس. یک خمس مال خارج میشه، به ارباب خمس داده میشه و چهار خمس باقی مونده برای خود صاحب مال حلال و طیب و طاهر باقی میمانه، که از این خمس تعبیر میشه به خمس محلل، چون قبلا در اثر اختلاط حرمت ما تصرف در تمام این مال بود، ولی الان با خارج کردن خمس تصرف در باقی مال حلال میشه. این مسئله هم اتفاقا شدیداً مورد ابتلاست، منتها گاهی حق الغیر بر ذمه میاد، مثل این آقایان ادارات که موظفن مثلا 5-7 ساعت و نیم در اداره باشن تا حقوق پایان ماه براشون حلال باشه. حالا اینها 7 ساعت و نیم را مبدل میکنن به 5 ساعت مثلا، یا کار مردم را انجام نمیدن، طبعاً بر ذمه اینها مال ثابت میشه و اون حقوقی که گرفتن بخشیش حرامه و بخشیش مال مثلا بیت المال. اینجا از قبیل رد مظالمه که دخلی به فعلاً بحث فعلی ما نداره. سخن فعلی ما همانا آن است که یک مجموعه مالی در اختیار آدم قرار گرفته، بخشی از این مجموعه مال دیگری است و مخلوط شده در مال ما، ولی نه مقدارش مشخصه چه اندازه است و نه صاحب مال معلومه. آیا در اینجا خمس دادن واجبه و آیا وجوب هم وجوب وضعی است و هم وجوب تکلیفیه؟ آری، مشهور و معروف، بلکه قنیه ادعای اجماع کرده که در اینجا هم تخمیس کردن واجب تکلیفی است و هم همانند خمس کنز و معدن از همون اول در مال ثابته. 1/5 این مال براستی مال او نیست، مثل که 1/5 معدن مال او نبود، 1/5 کنز مال او نبود. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسك نقل میکنه ادعا از کن اقوال مختلفی را در این رابطه. پس مرکز بحث روشن شد. در این رابطه عرض میکنم که مال حرامی که مخلوط میشه به حسب عالم ثبوت چهار گونه است. گونه قسم اولش همین بود که عرض کردیم، مالیست مخلوط شده در مال ما و مال حرامه، اما نه مالکش معین است و نه مقدارش. این همانیست که مورد بحث ماست و روایات هم خواهیم خوند. قسم دوم اون که مقدار مال معلومه، در بین این مال ما میدونیم که یک دهمش مال غیره، ولی مالکش مشخص نیست. اینجا قطعاً از مورد بحث ما و روایاتی که خواهیم خوند خارجه. مثلا ما میدانیم بله بالاخره یک مجموعه اسکناسی در بین به ما بانک داده، ولی یقین داریم که دو تا از این اسکناس ها غصبیه. خب یا مال حرامه، اینجا دیگه معنا نداره ما بیایم خمس بدیم. 100 تا اسکناس 10,000 تومانیه، خود دوتش میدونیم که مال حرام است و مال غیره. اینجا جای خمس نگی نیست. در این صورت همون مقداری که میدانیم و معلومه او را باید اخراج کنیم و جزء مجهول المالک میشه، که باید اگر پیدا نکردیم صاحبش را صدقه بدیم. حکم مجهول المالک معلومه. ثالثا شخص را میدانیم ولی مقدار مالش را نمیدانیم چیه. مثل که میدانیم این پولی که به ما بانک داده یک سگ دستی مسلماً یه مقدارش مال حرام قصبیه که در این مال داخل شده و مقصوب من را میشناسیم. میدانیم که یه قاصبی از یک شیخ طلبه بزرگواری 10 تا اسکناس را مقدار را چاپیده بوده، آورده به بانک داده و چند تا از قطعات این اسکناس را بانک داخل در این 100 تا اسکناس ما کرده و به ما داده. اینجا مقدار مشخص نیست، اما مقصوب من و مالک مشخصه. خب اینم روشنه. بگیم خدمت مالک، بگیم جناب آقای مالک، بالاخره بخشی از اسکناس های مقصوب شما به دست ما رسیده، اما نمیدانیم چقدره. بیا با هم ترازی کنیم. یه مرتبه با هم ترازی میکنید، طرفین میگه آقا به جای من که نمیدانم چقدر بوده، حالا شما به ما 5 تا از این اسکناس های 10,000 تومانی بدید، ما هم راضی هستیم. بسیار خوب، با هم به ترازی حل میکنن. اگر ترازی نبود، او ادعا میکنه آقا نه، این 500 تا، این 50 تا از این 100 تا مال منه. هم بگی بابا پدرت خوب، مادرت خوب، حالا یا 5 تا یا 6 تا دیگه، نه 50 تا. درگیری میشه. اینجا اگر شد همون قانون اقل و اکثر حاکمه، قهرن به قدر متیقن رجوع میکنیم، در مازاد اصل براءت جاری میشه. اگر از قبیل متباینه اینه، مثلا یه چیزی داخل شده در مال ما، مالکش معینه، نمیدونیم این مال حرام آیا اسکناسی است که وارد شده در مال ما، یا مثلا یک کیسه برنجیه. اگر متباینین بود، طبق نظر افراد و اکثر بزرگان، القرعه لکل امر مشکل. خب این صورت هم نه. صورت چهارم هم مال معین مقدارش و هم شخص معینه. خب این که دیگه روشنه دیگه. ما میدانیم به این که این مجموعی که گرفتیم پنج تاش قصبه و مقصوب من هم زید ابن ارقمه. خب میریم به شرط میکنیم این فرض روشنه. بسیار خب. حالا فعلا ما در قسم اول بحث میکنیم، یعنی اونجایی که در مال ما بخشی مال حرام مخلوط شده و مقدارش معین نیست و صاحبش هم مشخص نیست چه کسیه. عرض شد که مشهور و معروف در اینجا گفتن خمس محلل، یه پنجمش را خارج کن، چهار پنجمش هم ملک خودت طیب و طاهر باقی میمانه. اما در قبال این قول یه نظریه ایست که عمدتاً به صاحب مدارک نسبت داده اند. ایشون خواسته بگه ما بر اینجا مقتضای قاعده باید عمل کنیم. مقتضای قاعده چیه؟ گفته این مالیست مجهول المالک و باید آثار مجهول المالک را بر این مال بار کرد. بحث خمس معنا نداره. احکام مجهول المالک بر او بار میشه و مقتضای قاعده هم رسوندن به فقراست نه به ارباب خمس. این نظریه را بعد در مقام حصول براءت هم گفتن بهترین کار اینه که بیاد تمام این مال مختلط به حرام را به فقیر بده به عنوان اینکه فقیر مال مجهول المالک را مقدار مجهول المالک را قبض کنه. خب بعد که قبض کرد میگیم حالا هر مقدار از این مال حرام بوده چون صاحبش برای ما شناخته شده نبود وظیفه ما صدقه دادن بود، ما هم صدقه دادیم به فقیر رسوندیم. حالا که به فقیر رسوندیم پس این مال در ید فقیر بخشیش ملک فقیره بخشیش هم ملک من میشه. حالا که بخشیش ملک او و بخشی ملک من میشه، میشه یک مال مشترک بین فقیر و بین من. حالا که مال مشترک شد بعد بشنیم با ترازی یا به اذن حاکم شهر در جایی که نقش را با حاکم شهر بازی کنیم، یعنی به ما اینکه حاکم شهر ولی فقراست بیاد با حاکم شهر مصالحه کنیم و بگیم این مال حال بخشیش مال فقراست، تو هم ولی فقرا هستی پس بیایم با هم مصالحه کنیم و بخشیش را شما بگیر بخشیش هم به ما بده. خب با مصالحه انجام بدیم، اگرم نشود مثلا راه باز اصل و اقل و اکثر. این قولی است که به صاحب مدارک اسناد داده شده. برخی قول سومی در مقام که این را مرحوم صاحب مستند در همین جلد دهم ظاهرن کتاب مستند بود، اونشون میگوید که نه این مال در حقیقت احکام خمس برش بار نمیشه که باید تخمیس کنن مال را. خیر، باید این مال حکم مال مجهول المالکه باید با یک کیفیتی که موجب برای براءت ذمه است خارج کنیم، مثل اینکه بنابر این صدقه بدیم بخشی از این مال را تا موجب برای یقین به براءت از مال حرام بشیم. و گفته اخبار خمس اینجا دلالت بر اینکه این خمس واجب باشد و در حقیقت مال ارباب خمس باشه نیست، چون که در بعض از اخباری که خواهیم خوند فرموده یتصدق، حکم صدقه را بر او بار کرده. نظریه چهارم در این باب مال محقق همدانیه. ایشون می‌فرمایند مخیر است که یک خمس از این مال را اخراج کنه و به ارباب خمس برسانه، و یا اینکه یک خمس را خارج کنه و صدقه بده به فقرا. این نظرات مختلفی است که در باب ذکر شده. پس برگردیم یه بار دیگه، محور بحث این شد مال موجود خارجی است، نه ذمه در کار نیست، مال موجود خارجی است که در این مال بخشی مال غیر و مال حرام داخل شده، و در این بخشی که مال حرام داخل شده نه مقدار مشخص است و نه مالک مشخصه. اینجا به تبع مشهور سید هم فتوا دادن به وجوب اخراج خمس. ادله‌ای که در مقام ذکر شده که خب یکیش همون اجماع منقوله که این اجماعات قهرن چندان اعتباری نداره، چون بقول بعضی از معاصرین قدما خیلی بر این مطلب ذکر نکردن، ابن ابی عقیل و ابن جنید و مرحوم مفید اینها از کلام گفتن به این که به منزله حال مجهول المالک. و اما آقایان دیگر که ذکر کردن مستند به روایات برابر اجماعی که محصل باشه یا وجود نداره یا کاشفه از اجماع تعبدی نیست. پس عمدتاً برگردیم به روایاتی که در باب تمسک شده، ببینیم از این روایات چه استفاده میشه. این روایات اول در باب سوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، روایت امون عمار ابن مروان که حدیث ششم همین باب باشه. در این حدیث هم که گفتیم مرحوم صدوق در خصال نقل میکنه، ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. پنج تا رو امام نام میبره. میفهمن در معادن و اون چه از دریا استخراج میشه و غنایم دارالحرب و حلالی که مخلوط به حرام شده اگر صاحب مال حرام شناخت نشود، و پنجمی و کند ها خمسه. خب طبق این روایت پس خمس را بر مال مختلط بالحرام در صورتی که مالک مشخص نباشه فرموده خمس واجبه. خب به قرینه مقارنه با معادن و در قوس و غیر ذالک معلوم میشه که این خمس همون سنخ خمسی است که در معادن و بحره، یعنی همون طور که اون خمس در اونجا برای ارباب خمس است و ملک اونهاست، در مال مختلط بالحرام هم مجهول المالک برش بار نمیشه، بلکه باید به ارباب خمس رسوند. خیلی، این یه روایته. این روایت البته مکرر گفتیم عمار بن مروان یشکری مراده و ایشون مرد موثقیه، بنابراین در این روایت تعبیر شده گاهی به صحیحه گاهی به مصححه، یعنی افراد دیگر تصحیح کردند و ما هم بر اساس حرف اونها میگیم. دومین روایت حدیث هفتم همین باب سومه. اینجا احمد بن زیاد عن جعفر الحمدانی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن غیر واحدین عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسة اشیاء على الكنوز والمعادن والقوس والغنیمه. بعد میگه و نسی ابن ابی امیر الخامس، پنجمی را فراموش کرده. بعد در اینجا پنجمی را فراموش کرده، پنجمی چیه؟ مستند نقل میکنه، میگه به این که در کتاب که حالا الانم یادم رسیدشون کتاب چیه، در پاورقی نوشته بود، اون نقل میکنه که من در کتاب صدوق برخورد کردم که مرحوم صدوق فرموده قال مصنف هذا الكتاب، اون پنجمی عبارت است از مال مختلط بالحرام. گفتم پس پنجمیش اینه و در صحیحه ابن ابی امیر پنجمی همون مال مختلط بالحرامه. که حالا این که آقای منتها بعد آقای چیز مرحوم مستند میگه که من که در کتب صدوق ندیدم این را، چنین زیدی را که در خصال نقل کرده باشه. بعدا میگه اصلا کتاب خصال ارزش و اعتبار کتاب من لا یحضره الفقیه را نداره، لذا در مقام خدشه و مناقشه که برمیاد میگه حالا علاوه بر این که این روایات در کتاب صدوق و خصال صدوق است و خصال اعتبار من لا یحضر را نداره، میگه این زیدی که گفت پنجمی عبارت است از مال مختلط بالحرام، میگه این زید را من در حساب خصالی که در دست منه من ندیدم این را. مرحوم آخویی هم میگه به این که ما در زید خاموش روایات در وسائلی که دیل همین روایت نقل کرده اینجا میگه بله قال المصنف اظن الخامس الذي نسيه ابن ابي امير مالا يرثه الرجل وهو يعلم ان فيه من الحلال والحرام ولا يعرف اصحاب الحرام فيؤديه اليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس. این روایت را آقای صدوق در ذیل این میگه. حالا آقای خویی میفرمون بود این که مرحوم آقای مستند میگه من ندیدن در خصال های من نیست، میگه در نسخه ایشون شاید نبوده و الا این در نسخه دیگر خصال بوده و بی خودم نیامدن از قول خود صاحب خصال مرحوم صدوق این ذیل را نقل کرده باشند. منتها چیزی که در کار خود صدوق هم میگه و از اون احتمال میده که اون پنجمی که ابن ابی عمر یادش رفته باشه این باشه. خب زن جناب صدوق هم که برای خودشون بر فرد اگر حجت باشه، لا علاوه که این نزن لا یغنی من الحق شیئا، بنابراین نمیتوان حتما مطمئن شد که این زیل در حقیقت حرف ابن ابی عمر بوده، بلکه آقای صدوق این را ظاهرا از روایات دیگر استفاده کرده، چون که در اینجا میگه اخرج الحدیث عن المغنه، از مغنه اینطور در آورده. مغنه هم از چه مال صدوقه؟ بلکه معصورت این گفتن که بعید نیست که این زیر را جناب آقای صدوق از روایات دیگر باب استفاده کرده باشه. بنابراین انصافا نمی شود این ذیل را به عنوان یک دلیل از ادله مال مختلط به حرام در نظر گرفت. خیلی خوب، پس تا اینجا شد همون روایت جناب عمار ابن مروان که به عرض رسید. خب اما روایت دیگر، باب دهم از همین باب ما یجب فیه الخمس، این روایت اول از همین باب دهم که این مسئله محل ابتلاعی کمی روایت بفرمایید. خب این روایت را شیخ نقل میکنه به اسنادی از کنم که ان سعدن ان یعقوب بن یزید ان علی بن جعفر ان الحکم بن بهلول که ایشون توصیق نشده، ان ابی حمام ان الحسن بن زیاد ان ابی عبدالله، این روایت از نظر سند ضعیفه چون حکم بن بهلول توصیق نشده. قال ان الرجلا اتى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، مالی گیرمون آمده که نمیدانم توش حلال حرام هست و اما تشخیص نمیدن. فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واشترب ما كان صاحبه يعلم. فرمود که این مال که تو نمیدونی صاحبش هم نمیشناسی، یه پنجمش خارج کن و بعد وقتی خارج کردی راضی میشه، خدا هم به اون باقی مونده و درسته، ولی اگر صاحبش را میشناسی اجتناب کن. اگر اینکه میتا مادامی که صاحبش را به صاحبش نرسوندی باید از مال اجتناب کنی، چون مشترک است و صاحبش هم راضی نیست. این هم یه روایت. خب به این روایت هم استدلال شده که بالاخره امام میفرماید اگر مالی که حلال و حرامش مخلوط شده و مشخص نیست باید خمس را اخراج کرد. روایت دیگر که حدیث چهارمه، باز همین باب، حدیث سوم این باب. این حدیث سوم هم به منزله همینه ولی مرسلی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل میکنه. باز جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمزت فيه افلی توبه، یه مالی گیرم آمده چشمان رو پوشیدم، یعنی گفتن که باد آباد حلال و حرام هرچی میخواد بشه بشه، اغماز کردم از حلال و حرامش، افلی توبه میتونم به توبه کنم. فقال ایتینی خمسه فاتاه به خمسه فقال هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. فرمود که پنجه پنجمش را بیار، بلکه آمود که خب برو باقی مال مال خودت، در اون مال تصرف کن، اینم یادتون نره. روایت چهارم همین باب، باز همین داستان. قال اتار امیر از مولا امام صادق نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه، یعنی از راه طلب کردن مال چش را پوشیدم، حلالا و حراما، و قد اردت التوبه ولا ادر الحلال منه و الحرام فقد اختلط علیه، این مالم مخلوط شده نمیدونم چه کنم. فقال امیر المؤمنین تصدق، دقت کنید اینجا فرمود تصدق بخمس مالک فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال، که اینجا احتمال دادن جمعی که این روایت سکونی با همین مرسله مرحوم صدوق و با روایت اول که از حسن ابن زیاد نکرده، اینا حسط ها یه روایت هست که بعضی از معاصرین دیدن میگه اینا بعید نیست یک روایت باشن، منتها گاهی با سند نقل شده و گاهی مرحوم صدوق مرسلن نقل کرده و این روایت اخیرم چون کلینی آورده، بعد از کلینی با صدوق هم او را ذکرش کرده، شیخ هم او را آورده، لذا گفتن این روایت سوم در حقیقت همون روایت دیگره که از نظر سند هم معتبره، چون نوفلی و سکونی توصیق شده هم ولو به توصیقات عامه. پس نتیجه تا اینجا این میشه که مالی که مختلط شده به حرام و صاحب شناخته نشده، طبق این روایات باید خمس را اخراج کرد، منتها یکی میگه خمس را به خود مولا برسان، اجا گفته تصدق، که حالا این بحثش خواهد آمد. والحمدلله.